بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام لنفسه ولأهل ولايته الدعاء الخامس. دعاء پنجم از صحیفه سجادیه با عنوان دعاء امام برای خود و اهل ولایتشون، بستگانشون، با این جمله شروع میشه: یا من لا تنقضی عجائب و عظمته، صل علی محمد و آله، و حجبنا عن الالحاد فی عظمتک. ای که نشانه های شگفت انگیز عظمت تو به پایان نمیرسد، درود بر محمد و خاندان او فرست و ما رو از لغزش در معرفت بزرگی خود نگاه دار. خب، عنوان دعا برای خود و خاندان خود و اهل ولایت خود هست. این از آداب دعا هست که انسان برای خود و بستگانشون، فامیلشون، همشهریهاشون دعا کنند. به هر حال وقتی انسان حالی پیدا می کند و در محضر حق تعالی با حالت دعا مشرف میشه، خوب نیست انسان فقط برای خود و به فکر خود باشه. به درگاه حق تعالی که درگاه بی نیازی و عظمت هست، انسان هرچه فقیرتر و نیازمندتر مشرف بشه، با دست پر و حاجتهای روا شده تری برمیگرده. حالا جمله اول از این دعای شریف، امام علیه السلام به یکی از مباحث و مطالب اعتقادی عنایت کردند و آن این که نشانه های شگفت انگیز عظمت حق تعالی اینها پایان پذیر نیست. انقضا به معنی فنا، تمام شدن. عجائب جمع عجیب، یعنی چیزی که انسان رو به تعجب واداره. عظمت که در باب خدای تعالی میگیم عظمت خدا، عبارت از کمال ذات حق تعالی است، علو شأن اوست، جلال قدرت و کمال شرف اوست، شدت بی‌نیازی خدا از مخلوق و از اون طرف شدت نیازمندی مخلوق به او. عظمت خدای تعالی رو اگر انسان بخواد مقداری بهش پی ببره، وقتی در مخلوقات خدا انسان دقیق بشه، متوجه این عظمت میشه. انسان با یک نظر به این آسمان پهناور با ستاره ها و کواکب شگفت انگیز، بعضی جاها فشرده، بعضی جاها از هم باز، انسان در شگفت میشه این همه عظمت. و از اون طرف نگاهی به زمین و زمینیان، نگاهی به حیوانات بسیار ریز که چگونه تمام وسائل حیات و زنده بودن در این حیوان ریز جمع شده، همه اینها رو انسان وقتی تأمل کنه به عظمت حق تعالی پی میبره. بعضی از بزرگان گاهی وقتا یک برگ درخت یا یک شاخه گل رو میگرفتن، ساعتها به این گل و برگ خیره میشد که چگونه میشه از دل خاک دانه ای کاشتند، نهالی در دل خاک قرار دادند، یه همچین زیبایی شگفت انگیزی، این رنگ های عجیب و غریب که وقتی در کارخانه های دنیایی مهندسین و مردم میخوان چیزی رو رنگ بزنن، ببینید چه دستگاه های عظیمی فراهم میکنن، چه وسائل زیادی فراهم میکنن، چه مواد شیمیایی و غیر شیمیایی فراهم میکنن تا یه پارچه یا یک شیء دیگر رو رنگ بزنن، اونم تازه رنگ رنگ مصنوعی است نه طبیعی. ولی شما یه گلدون خاک رو ملاحظه کنید، در دلش یه نهال میکارید، یک دانه میکارید، از میان این خاک ساده و آن دانه کوچک ببینید چه رنگ های شگفت انگیزی بر این گل و چه تشکیلات عظیمی بر این برگ و ساقه و بوته حاکم هست و جریان داره. اینجا انسان عظمت حق تعالی رو متوجه میشه. شما اگر به بدن خود دقت کنید، به سلسله اعصاب، به رگها، به ساختمان گوش و چشم، وقت عظمت حق تعالی رو انسان میتونه ملاحظه کنه. شما میدانید گاهی در این کلاس های درس در مدرسه ها، دانشکده ها، گاهی ساعت ها بلکه گاهی سال یا سال ها میکشه در باب یکی از این اعضاء بدن و کیفیت ساختمان او برای دانشجویان، برای محصلین، استاد درس میگه. اینا تازه به اندازه است که اونا فهمیدن. پس در هر چیزی که انسان نگاه کنه برای حضرت حق تبارک و تعالی میتونه نشانه ای ملاحظه کنه و دال بر عظمت او باشه. یا من لا تنقضی عجائب و عظمته، ای که منقضی نمی شود، سپری نمی شود، تمام نمیشه شگفتی های عظمت او. بعد به خداوند عرض میکند امام سجاد علیه السلام که صل علی محمد و آله، درود بفرست بر محمد و آل او، که انسان در پی دقت در آفرینش متوجه میشه که خدا چه نعمت هایی به او عنایت کرده، و از اون طرف وقتی تأمل کند، مطالعه کند که خدا این همه نعمت ها و برکت ها رو به لحاظ چه وجودی و چه اشخاصی تهیه دیده و تدارک دیده، اون گونه که از منابع دینی ما و مدارک اسلامی برمیاد، همه ی هستی و این شگفتی ها و این نعمت ها به برکت وجود محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست. لذا امام سجاد از خدای تعالی درخواست میکنند که بر این ذوات مقدسه، بر این موجودات پاک درود و تحیت بفرستند، و همان گونه که در بحث های گذشته عرض کردیم، درود و صلوات خدا هم خشک و خالی نیست. این درود و صلوات حضرت حق بر هر کس که نازل بشه دارای خواص و آثار و نتایجی است که در جلسات قبل به اونها و بعضی از اونها اشارت رفت. پس بنابراین درود و صلوات بر رسول خدا و اهل بیت او باد، که این یکی از آداب دعا، از وظایف انسانی که به درگاه خدا مشرف میشه نامی از رسول خدا و اهل بیت او ببره. در کتاب فضائل الخمسه به نقل از سنن دارمی که از منابع معتبر اهل سنت هست، حدیثی نقل کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند لا یصلی علی احد من امتی الا و صلی الله علیه اشرا، هیچ یک از امت من بر من سلام و صلوات نمی فرستد، صلوات بر من نمی فرستد الا اینکه خدای تعالی بر او 10 درود و صلوات می فرستد. ولا یسلم علی الا سلم علیه اشرا، احدی بر من سلام نمی فرستد الا اینکه خدای تعالی بر او 10 سلام می فرستد. پس طبق این نقل پیامبر فرمودن هر کس بر من صلوات بفرستد و سلام بفرستد، مثلا به این شکل بگه اللهم صل و سلم علی محمد و آل محمد، این باعث میشه که حق تبارک و تعالی 10 صلوات و 10 سلام بر این مصلی و کسی که صلوات فرستاده و سلام داده به رسول خدا، خدا هم در عوض به او بفرسته، به این شخصی که چنین سلام و صلواتی برای پیغمبر فرستاده. در کتاب صحیح بخاری که از معتبرترین کتابهای اهل سنت در جلد 8 از کتاب دعوات، باب صلوات بر پیغمبر و درود بر پیغمبر، اونجا دارد که بخاری نقل کرده ان رسول الله صلی الله علیه، دیگه در کتاب بخاری و آله رو ذکر نکرده، در اونجا صحیح بخاری این حدیث رو اینجوری ذکر میکند که پیامبر صلی الله علیه از پیغمبر سوال شد، سؤال کیف نصلی علیک، از پیغمبر سوال کردم ما چجوری بر تو صلات و درود بفرستیم، فعجاب پیامبر پاسخ دادن قولو اینجوری بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خود پیغمبر فرمودن وقتی به من میخواید درود بفرستید آل مرا هم ذکر کنید، بگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. با اینکه خود بخاری این حدیث رو به این شکل ذکر کرده، اما خودش تو کتاب صحیح بخاری گفته پیامبر صلی الله علیه، دیگه آله رو ذکر نکرده، و این جای بسیار تعجب هست که چطور میشه خود بخاری حدیث از پیغمبر نقل کنه که پیغمبر فرموده به من اینجوری صلوات بفرستید، آل مرا هم و اهل بیت مرا هم داخل کنید، و در این حال خود بخاری اهل بیت رو داخل نکرده. در کتاب تفسیر طبری هم، در کتاب فخر رازی هم، و در کتاب مراغی هم همین جوری که بخاری مشی کرده اونها هم همین جور مشی کردن. آیا جهتی داره، سری داره؟ دیگه بعد از خود اونها پرسید. و حجبنا عن الالحاد فی عظمتک، جمله بعد در این کلام اول امام علیه السلام به خدا عرض میکنن خدایا ما را از لغزش در معرفت بزرگی خود نگاه دار. حجاب فاصله شدن میان دو شیء رو میگن، حاجب به دربان میگن که از داخل شدن غیر جلوگیری میکنه، الحاد به معنی عدول و میل و انحرافه. الحاد در عظمت حق تعالی که در این کلام امام سجاد آمده است که از خدا میخواهد که او را از الحاد در عظمت خودش حفظ کنه، منظور عدول و انحراف از حق در باب عظمت خدا. چون کسی که عظمت خدا رو دریافت طبعا مراقبت میکنه، خودش رو حفظ میکنه، در محضر خدا معصیت نمیکنه، چون معتقد است که خدای عظیم او رو میبینه. و کسی که مرتکب معصیت میشه این عدول کرده از عظمت حق تعالی، چون نمیشه که انسان هم خدا رو عظیم بداند، برای او عظمت قائل باشه، در این حال در حضور او معصیت او رو هم انجام بده. ماها وقتی یه بچه در یه اتاق هست، در محضر اون بچه از انجام بعضی از کارها خودداری میکنیم، از یه بچه خجالت میکشیم، چطور میشه انسان از خدا خجالت نکشه معصیت کنه؟ معلوم میشه پس خدا را عظیم نمیداند، معلوم میشه برای او عظمت قائل نیست. و حالا امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا ما رو حفظ کن از این که نسبت به معرفت بزرگی تو ما منحرف بشیم، یعنی نکنه زبان از حیث زبان انسان قبول داشته باشه خدا عظیمه، ولی از حیث معرفت چنین باوری رو نداشته باشه. الحاد که در این کلام امام میفرمان و حجبنا عن الالحاد، الحاد و میل از حق و انحراف از حق انواع و اقسام داره. یکی از اونها این است که انسان دنیا رو عظیم ببینه، زینت دنیا رو عظیم ببینه در مقابل خدا، یعنی انسان طبعش، فطرتش از حیث عقیده، از حیث عقل، از حیث تأمل و تفکر اگر خوب خودش رو به فکر وادار کنه متوجه میشه که خدا عظیمه. اما حالا اگر عظمت خدا رو رها کنه دنیا رو عظیم ببینه، خب این الحاد و انحراف از حق هست. وقتی انسان خدا رو عظیم ندید، دنیا رو عظیم دید، وقت برای دنیا خیلی اهمیت قائله، به مسائل و وسائل دنیا خیلی اهمیت میده. الان شما خیلی از مردم رو ملاحظه کنین، حتی همین مؤمنین گاهی برای دنیا و تشریفات دنیا اونقدر دقت میکنن، رعایت میکنن، کی بدش نیاد، کی خوشش بیاد، کی کجا بنشیند، چگونه پذیرایی بشود، چجوری وسائل چیده بشود، اونقدر دقت در این امور میکنن، گاهی از نمازهاشون، از وظایف دینیشون غافل میشن، ولی به خاطر تشریفات چه میکنن. وقتی انسان دنیا رو عظیم دید طبعا به دنیا اهمیت میده، هر چی رو انسان عظیم ببینه به همون اهمیت میده. وقتی انسان دنیا رو عظیم دید به او اهمیت میده، وقتی به دنیا اهمیت داد در معصیت میفته. این است که امام سجاد به خدا عرض میکنه خدای ما رو حفظ کن از اینکه منحرف بشیم در باب عظمت تو. در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. این مؤمنین، این متقین، خالق در دیدگاهشون عظیم و بزرگ جلوه کرده، ولذا غیر خدا همه در برابر او حقیرن، همه در برابر او کوچک هستن. جمله دوم و یا من لا تنتهی مدت ملکه صلی علی محمد و آله. ای کسی که مدت فرمان روایی و پادشاهی تو را آخر نیست، بر محمد و آل او درود فرست. پادشاهان، فرمان روایان، مدتی که حکومت کنن به هر حال از او جدا میشن. شما هر کس را در این دنیا از اول تاریخی که ثبت کرده و یادداشت شده که پادشاهان آمدن مطالعه کنید، ملاحظه کنید، ببینید بیشتر از همه چه کسی حکومت کرد. هر کسی را شما در ذهنتون بیارید و در تاریخ بیابید، ببینید الان دیگه او نیست، تمام شد. نه پادشاهانی که بر ظلم حکومت میکردن، حتی اونهایی که بر عدل حکومت میکردن، مثلا حضرت سلیمان حکومتی داشت که احدی از پادشاهان دنیا چنین حکومتی رو به خودشون نه قبلن دیدن و نه بعدن الی یوم القیامه، چنین حکومتی رو هیچ پادشاهی نخواهد داشت. حالا در زمان آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اوضاع چگونه است، او حسابش جداست. اما شما حساب کنید تمام این پادشاهان هیچ کدومشون جاودانه نبود مدت حکومتشون. یا مثلا مردم مالک اشیائی میشن، بعد از مدتی اون اشیاء رو رها میکنن، حالا یا به مرگ، یا به عجز، یا به ورشکستگی، یا به رقمهای دیگه، بالاخره مال از دستشون میره. ولی تنها این خدای تعالی است که ملک و فرمان روایی او پایان پذیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملک و حکومت و سلطنت هر کس متناسب با ذات اوست، متناسب با وجود اوست. فرمان روایی خدا ناشی از ذات و قدرت و علم اوست، اونها هم بی نهایته و زوال ناپذیره، پس حکومت خدا هم زوال ناپذیره. خب انسان وقتی به چنین وجود مقدسی با این سلطنت دائمیش و اون قدرت بیزوالش نظر میکنه، یه مرتبه خودشو جمع جور میکنه که نکنه در برابر چنین سلطانی ما مرتکب غفلت بشیم، مرتکب افراط و تفریط بشیم. آدم حراسی به دلش میفته از این که مبادا ادب محضر چنین سلطانی رو رعایت نکرده باشه. امام سجاد علیه السلام در چنین موضعی به دعا میفتن که از خدا دعا کنن، از خدا بخواهن، به درگاه او دعا کنن. این خدایی که سلطنتش و ملکش زوال ناپذیره، نکنه این خدا به خاطر کاستی ها، به خاطر افراط و تفریط ها ما را عذاب کنه. ولذا با یک صلوات بر محمد و آل محمد دعا میکنن و به حضرت حق تعالی عرض میکنن و اعتق رقابنا من نقمتک، خدایا گردنهای ما رو از قید عتاب و انتقام خودت آزاد کن. وقتی انسان در برابر چنین سلطانی قرار میگیره، حراس به دلش میفته نکنه شرط حضور را و ادب رو رعایت نکرده باشه، اینه که رو به دعا میاره. اعتق، اعتق به معنی آزاد کردن، اعتق یعنی آزاد کن، رقبه به گردن میگن و چون گردن از اعضاء رئیسه بدن هست ولذا میشه اسم جزء را بر کل بگذارن. مثلا فرض کنید در باب گوسفند ها میگیم ده رأس گوسفند، ده سر، با اینکه گوسفند غیر از سر خب پا هم داره، دنبه هم داره، شکمبه هم داره، پوست هم داره، ولی اونا رو دیگه نمیگیم، میگیم رأس. چرا؟ چون اگر رأس رفت حیوان از دنیا میره و میمیره، ولذا اعضایی که این حالت رو در بدن دارن میشه نام اون حیوان رو، اون مجموعه رو نام جزء برش نهاد، ولذا به انسان میگن رقبه. رقبه یعنی ما انسانها رو، ما آدمها رو از عذاب خودت حفظ کن. نقمتک یعنی از انتقام گرفتن خودت، عذاب نبودن خودت، یعنی خدا یا ما رو مؤاخذه نفرم، چون از سلطانی با اون عظمت و سلطنتی با این گستردگی و زوال ناپذیری باید حراس داشته باشه انسان که مبادا ادب رو رعایت نکرده باشه در برابر او، ولذا طلب عفو میکنه. جمله سوم، و یا من لا تفنا خزائن رحمته صل علی محمد و آله، ای کسی که گنجهای رحمتت سپری نمیگردد بر محمد و آل او، درود بفرست. خزائن جمع خزانه، یعنی محلی که در او اشیا رو ذخیره و انبار میکنن. معمولا در انبارها چیزهای مهم رو قرار میدن، مخصوصا انبارهایی که لفظ خزانه بر اونها اطلاق میشه، و در خزانه دیگه اشیاء نفیس رو نگه میدارن. حالا انبار ممکنه توش جعبه نگه دارن، اما تو خزائن یا خزینه یا خزانه در اونجا دیگه اشیاء مثلا کیسه گونی رو نمیبرن تو خزینه یا خزانه بانک ملی یا بانک مرکزی، برن کیسه گونی و مثلا فرض کنید جعبه اونجا نگه دارن. اونجا اشیاء نفیس نگهداری میکنن که پشتوانه مثلا پول مردم هست، پول مملکت هست، در خزانه بانک مرکزی چنین چیز نفیسی، اشیاء نفیس رو نگه میدارن. حالا اینجا تشبیه شده رحمت الهی به شیء نفیس که در خزانه الهی نگهداری میشه، و خزائن جمع خزانه است که یعنی از این نمونه رحمت خدا فراوان داره. خزائن و خزینه هایی برای رحمت الهی هست که کنایه از کثرت و فراوانی رحمت حق تعالی است. وقت علت این که خزائن رحمت الهی فناپذیر نیست این است که چون رحمت خدا وسعت کلشه، همه چیز رو رحمت خدا فرا گرفته، وسعت رحمته کل شیء، فرا گرفته رحمت او هر شیء رو. الان شما نگاه کنید، جمادات از رحمت خدا بهره مند میشن، جانداران بهره‌مند میشن، گیاهان بهره‌مند میشن، حیوانات استفاده میکنن، انسان‌ها استفاده میکنن، جن و ملک استفاده میکنن، گناهکارها از رحمت خدا الان دارن استفاده میکنن، بارانی که میاد بر سر گناهکارم میباره، بر زمین‌هایی که گناه میکنن مردم عبادت خدا رو میکنن، بر اونها، بر سر کافرها و مشرکین میریزه، بر سر مؤمنین میریزه. اینی که رحمت حق تعالی فناپذیر نیست. بعد به خدا عرض میکنن که درود بر محمد و آله او بفرست. حالا چرا تکرار میکند امام این صلوات بر محمد و آله محمد رو؟ یکی این که خود ادب افتضاح میکنه انسان این ذوات مقدس رو در دعا و در هر حال فراموش نکنه. دلیل دیگر این است که خدای تعالی حاجتهای مؤمنین رو به برکت صلوات مستجاب میکند. انسان وقتی حاجتی داره از خدا یک صلوات اولش بفرسته، بعد حاجتش رو ذکر کنه، بعد صلوات دیگری بفرسته، و خدا بزرگتر از اینه که صلوات که خودش یک دعاست، یعنی از خدا میخواهیم که درود بر پیغمبر و آل او بفرسته، خدا بزرگتر از اینه که این صلوات ما رو مستجاب کنه، صلوات آخری رو مستجاب کنه، این وسط اون دعا مشروع ما رو مستجاب نکنه. لذا این دعا رو آدم بین دو تا صلوات که جاسازی کنه به برکت صلوات این دعاش مستجاب میشه. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده هست که ایشون فرمودن دعا کنه انسان به شکل صلوات، یعنی از خدا بخواد که خدا درود و سلام بر پیغمبر بفرسته، این قطعا مستجاب میشه. و حالا کنارش انسان دعا خودش رو با صلوات بر محمد و آل محمد اگر قرین کنه، وقت به برکت اونها دعا خودش هم مستجاب میشه. بعد فرمودن وجعل لنا نصیبا فی رحمتک. امام سجاد به خدا عرض میکنه خدا یا نصیبی برای ما در رحمت خودت قرار بده، ما رو از رحمت خودت بهره مند گردان. علت این که امام به خدا عرض میکنه خدا یا نصیبی، یعنی ما رو بهره ای ببخش از رحمت خودت، علتش اینه که رحمت حق تعالی حتی اگر کمی از رحمت خدا به ما برسد، به لحاظ این که ما اونقدر فقیر و نیازمند هستیم که همین رحمت کم برا ما خیلی زیاده. چرا؟ چون اصل رحمت و خزینه ها و گنجینه های رحمت رو شما ملاحظه کنید چقدر زیاده. حالا از این گنجینه عظیم یه ذره خدا به ما بده، اون یه ذره برای ما خیلی زیاده. مثل کسی که بره در یک بانک عظیمی که پر از پوله بگه مقداری از این پولها به ما بدین، با توجه به عظمت اون تشکیلات و فراوانی اون پولها یک ذره از یک بانک خیلی زیاده. حالا رحمت حق تعالی که بسیار زیاده، یک مقداری نصیبی هم که به ما برسه، کمترین خاصیت او اگر این باشه که ما رو از عذاب الهی حفظ کنه، خب همین خیلی زیاده. لذا اون شاعر گفت قلیل من که یکفینی ولیکن قلیل که لا یقال له قلیل، کمی از طرف تو خدا به سوی ما بیاد ما رو بس است، هرچند کم تو خدا زیاده و بهش قلیل نمیشه گفت. خب جمله بعد، جمله چهارم، و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار صل علی محمد و آله و ادننا الی قربک. ای کسی که چشمها از دیدن تو فرو مانده است، بر محمد و آل او درود فرست و ما را به جناب قرب خود نزدیک ساز. یا من تنقطع و انقطاع در اینجا به معنی نرسیدنه، یعنی توقف کردن، یعنی نمیشه رسید، وقوف و نرسیدن منظوره در اینجا. دون رؤیتهی یعنی قبل از رؤیت و دیدن او. یا من تنقطع دون رؤیتهی الابصار، جمع بصر یعنی چشمها، یعنی متوقف میشن قبل از دیدن تو چشمها، این کنایه از این است که نمیشه خدا رو دید، ای کسی که چشمها از دیدن تو فرو مانده. نقل شده است در قرآن کریم که عده‌ای از بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام گفتن که بیا خدای خودتو نشون ما بده. هر چه حضرت موسی برای اینا صحبت کرد فایده نک. آمد به درگاه خدا، عده‌ای از خالصها و خوبهای بنی اسرائیل را برد در اونجا، از خدا طلب کرد که بنی اسرائیل چنین میگه. حضرت حق تبارک و تعالی فرمود لن ترانی، نمیتونی من رو ببینی، من قابل دیدن نیستم. در قرآن هم فرمود لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، چشم ها نمیتونن او رو ببینن، اوست که همه چشم ها رو میبینن. علتش اینه که این چشم ها میتونن چیزهایی که محسوس هست در مکان و جهت خاصی هست ببیننش، محسوس باشه، رنگی هم داشته باشه. الان همین هوایی دور بر ما هست، این هوا رو شما نمیتونید ببینید، با اینکه هم جسم هم محسوس هم در مکان و جهت خاصی هم هست، الان دور تا دور ما رو هوا گرفته، در این حال قابل رؤیت نیست. وقتی هوایی که دور بر ما هست و فراوانه، اینو نمیشه انسان ببینه با این چشم سرش، مگر رنگ بزنن در هوا. در عینی که انسان هوا رو نمیتونه ببینه با اینکه شیء محسوسی، وقت چطور میتونه خدا رو ببینه؟ خدایی که جسم نیست، در جهت و مکان خاصی نیست. در شرح دعا اول از صحیفه سجادی هم گذشت این نکته که امام فرمود الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین، اون خدایی که ذلیل و کوتاه هست، عاجز است از دیدن او چشمهای نظر کنندگان. البته این با چشم سر، با چشم سر نمیشه خدا رو دید، اما با چشم دل چی؟ با چشم دل میشه خدا رو دید. به رضا این که آقا امیرالمومنین فرمود من خدایی رو که نبینم عبادتش نمی کنم، یعنی با چشم دل، با باطنش، با عقلش، با فکرش، انسان میتونه خدا رو از اون طریق مشاهده کنه. بعد امام به خدا عرض میکنن صلی علی محمد و آله، درود بر پیغمبر و اهل بیت او بفرست و ادننا الی قربک، خدایا ما را به جناب قرب خود نزدیک ساز. منظور از قرب در اینجا قرب مقامی است، نه قرب مکانی، چون قرب مکانی در جایی است که چیزی در جهت و مکان خاصی قرار گرفته باشه، بعد ما از خدا بخوایم که مثلا به اون شیء نزدیک بشیم. ولی خدای تعالی که جسم نیست، در مکان خاص و جهت خاصی که نیست، اینجا منظور از قرب قرب معنوی است. قرب معنوی هم به عبادت و بندگی، به ترک معصیت حاصل میشه. آخه انسان گناهکار، انسان عاصی از خدا بعد پیدا میکنه، دور میشه. جمله پایانی در این جلسه جمله پنجم، و یا من تصغر عند خطره الاخطار صلی علی محمد و آله و کرمنا علیک، و ای کسی که در مقابل قدر تو همه چیز بیقدر است، درود بر محمد و آل او فرست و ما رو نزد خود گرامی دار. صغره یعنی ارزش ندارد، حقیر است، صغیر، کوچک. خطر به معنی عظمت در اینجا به معنی مقام و منزلت هست. یا من تصغرو یعنی ای کسی که ارزش نداره، کوچکه. عند خطرهی یعنی در برابر عظمت تو، اختار یعنی عظمت ها، یعنی وقتی در برابر سلطنت خدا، قدرت خدا، سلطنت یه ریاست جمهوری، یه پادشاهی رو بسنجیم، میبینیم در برابر عظمت خدا او عظمتی نداره، در برابر قدرت خدا او قدرتی نداره. علم یک دانشمندی رو در برابر علم حق تعالی بینه، انسان دانشمند در برابر او چیزی نداره. اون چه که ما مردم دنیا از دنیا و توابع دنیا برامون عظیم هستن، چون اونا رو با خدا مقایسه نمی کنیم، والا اگر با خدا انسان مقایسه کنه وقت میفهمه که اینا همش حقیره. شما مثلا فرض کنید که وقتی روی زمین هستید نگاه میکنید به خیابانها، به بیابانها، به کوهها، به دشتها، به آبها، ببینید چقدر بزرگ جلوه میکنن. حالا اگه سوار هواپیما بشید، از زمین اوج بگیرید، ببینید همین کوهی که برای شما اینقدر عظیم بود، از اون بالا یه چیز کوچولو پیداست. این خانه‌ای که در دنیا برای شما خیلی جای بزرگی بود، 500 متر 1000 متر منزل مثلا برای شما خیلی خانه بزرگ و وسیعی هست، وقتی برید از بالا رو نگاه کنید، برای یه قوطی کبریت به چشم شما میاد. کوه‌ها به اندازه یک شیء کوچک در ذهن شما میاد. چرا؟ برای که اوج گرفته. انسان هر چه اوج بگیره اشیاء دیگر در نظر او حقیر میاد. ما باید به وسیله نماز، به وسیله عبادت به خدا نزدیک بشیم، اوج بگیریم. الصلاة معراج المؤمن، صلاة باعث عروج و بالا رفتن انسان مؤمنه. هر چه ما در اثر طاعت خدا اوج بگیریم و دنیا به نظرمون حقیر میاد، دنیا به نظرمون کوچک میاد، ولی اگه مورچه صفت بر زمین دنیا بخزیم همه چیز برای ما عظیم میاد. حتی پای یک آدمیزاد رو مورچه یه چیز عظیمی میبینه. چرا؟ برای که خودش حقیره. اما وقتی انسان اوج گرفت، وقت آدمها رو مورچه میبینه، کوها رو ضعیف میبینه، خانه ها رو قوطی میبینه، همه چیز در نظرش حقیر میاد، چون خدا عظیم هست در نظر انسان. بعدم امام به خدا عرض میکنن خدایا بر محمد و آل او درود بفرست و کرمنا علیک، خدایا ما رو نزد خودت گرامی دار. تکریم به معنای تعظیم و عزیز شمردن. منظور از این کرمنا علیک شاید اون چیزی که در قرآن آمده در سوره اسراء آیه 70 که خدا فرمود ولقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم کردیم، بزرگ شمردیم بنی آدم رو، شاید منظور امام سجاد او نباشه. چون اگر او باشه که خدا فرمود ما بنی آدم رو تکریم کردیم دیگه، تحصیل حاصل که نمیشه، یعنی چیزی که هست اونی که نمیشه از خدا دو مرتبه خواستش، این باید یک تکریم دیگری باشه. یا منظور تکریم خاصه که اون کرمنا بنی آدم یعنی همه انسانها رو خدا بزرگ شمرده، ولی این رقم تکریم تکریم خاصه، نه تکریم عمومی. مثل این که مثلا فرض کنید در یک جایی یه سفره انداختن، صاحب سفره همه رو احترام میکنه، وقت یکی از این افراد مهمان رو کنار خودش مینشانه، این تکریم خاصه، شاید منظور این باشه. یا تکریم بعد از تکریم مراده، یا منظور تکریم در جنت و رضوانه، یعنی خدایا ما رو عزیز به شما عزتمون بده، اکرام کن ما رو به اینکه در بهشت و رضوان و رضایت تو و رضوان تو وارد بشیم، که اینها معانی دیگری هستند. پس بنابراین بدین وسیله کرمنا علیک، امام از خدا میخوان که خدا ما را تکریم کند و تعظیم کند. پروردگار را به حق محمد و آل محمد ما را مشمول دعاهای حضرت سجاد قرار بده و کیفیت دعا کردن و دعای خوب نمودن رو به برکت دعاهای امام سجاد به ما بیاموز و حالت ذکر و مناجات و توجه به خودت رو به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.